ثرين تمنى.
ساعت 14، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن. بازدید رئیس جمهور از وزارت ورزش و جوانان. آقای پزشکیان، دولت در مسیر اجرایی شدن برنامه‌ها و اهداف ورزش کشور در کنار این مجموعه خواهد بود.
اجرای بخشنامه معاملات بازار ارز تجاری در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از امروز. همه صادرکنندگان مکلفان ارز حاصل از صادرات خود را در مهلت مقرر در سامانه معاملات به دیگران بفروشند.
11 شهید و ده ها زخمی در حمله وحشیانه رژیم صهیونی به منطقه مسکونی بستا در بیروت. هدف از حمله یکی از فرماندهان حزب الله.
ثبت نصاب جدید در تولید نیشکر. پیشبینی برداشت 6,500,000 تن ساقه نیشکر در استان خوزستان.
و در پیک این امروزی از راهکارهای تامین منابع مالی نهضت ملی مسکن میشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدل حسینی خبرها را با آگاهی می‌رسانم.
بازدید سرزده رئیس جمهور از وزارت ورزش و جوانان. آقای پزشکیان صبح امروز با حضور در این وزارتخانه ابتدا دغدغه ها و مشکلات مسئولان این حوزه را شنید و در ادامه آنان را مکلف کرد برای رسیدن ورزش ایران به جایگاه نخست در منطقه سند چشمانداز را سرلوحه کار خود قرار دهند. رئیس جمهور همچنین تاکید کرد دولت در مسیر اجرایی شدن برنامه ها و اهداف ورزش کشور در کنار این مجموعه خواهد بود.
حضور سرزده رئیس جمهور در وزارت ورزش و جوانان برای تشکیل یک جلسه با وزیر و معاونانش، جلسه ای که ابتدا قرار بود در دفتر شخصی رئیس جمهور برگزار شود.
این که تو دفتر بشینیم یه جلساتی بذاریم و بعد بگیم جلسه گذاشتیم یه بحثه، این که با مجموعه کسانی که درگیرن دارن زحمت میکشن بتونیم رو در رو بشینیم و نظرات اونا رو داشته باشیم، دغدغه هاشون رو بشنویم و بعد راه حلی پیدا کنیم که بشه این مشکلات رو حل کرد، بحث دیگر.
شروع جلسه با تذکر رئیس جمهور برای رعایت دستورالعمل‌های صرفه‌جویی در انرژی همراه شد.
دستور دادیم چراغ‌ها رو خاموش کنن، پرده ها رو بکشن.
شما دیدید وقتی پرده ها رو وا کردن نور بهتر شد، ولی ما پرده ها رو بسته بودیم، چراغ روشن کرده بودیم.
مسئولان ورزش کشور در این جلسه مسائلی از این دست مطرح کردند. فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان:
توجه به نکات مهم، اهداف کلان وزارت ورزش و جوانان.
غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک:
دست جلسه بسیار خوب، خودمانی و پرداختن به مباحث اجرایی و کاربردی بود.
رئیس جمهور هم از عزم دولت برای حل مشکلات در ورزش کشور گفت:
ما هم هر کاری از دستمون بر بیاد کمکتون خواهیم کرد.
و در ادامه بر اهمیت تهیه نقشه جامع از امکانات ورزشی در کشور تاکید کرد.
مدارس رو باید حتما برای کارها و فعالیت‌های ورزشی تقویت بکنیم.
آقای پزشکیان استفاده همگانی از ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌ها را یک راه حل مناسب برای حل کاستی‌ها دانست.
دست خود ماست، ما می‌شینیم تصمیم می‌گیریم که آقا از این مراکز امکانات ورزشی برای این منطقه همه باید استفاده کنن. اگر کل قضیه رو ببینیم، اون که در منطقه چگونه باید استفاده کرد، میتونیم در این رابطه بشینیم آیین نامه بنویسیم و اینا رو وادار کنیم این کار بکنن. پولم نمیخواد، اون اداره یا اون سازمان خودش پولشو داره میده.
و دغدغه ای از جنس افزایش امکانات ورزشی در مناطق محروم
و به خصوص در مناطق محروم و حاشیه ها، حتما باید ما امکانات و فضای ورزشی رو داشته باشیم، برای اینکه اونا بیشتر مستعدن که بتونن بیان بالا.
محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی المپیک. اصلا
چطور بود؟ پیام داشت و اون پیام این بود که موضوع ورزش و موضوع جوانان برای دولت جمهوری اسلامی رو موضوع اصلی و جدی هستش.
فرزانه ظرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
دستورالعمل معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران از امروز عملیاتی شد و یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این بخشنامه لازم الاجرا خواهد بود. با ابلاغ این بخشنامه همه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را در مهلت مقرر در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به دیگران بفروشند. بانک‌ها موظفند ضمن الزام به رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی در اجرای این بخشنامه، مراتب را به همه شعب و واحدهای ارزی مربوط ابلاغ و بر حسن اجرای آن هم نظارت کنند.
ادامه بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده کل کشور در کمیسیون تلفیق. اعضای کمیسیون در جلسه امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند نسبت به صدور مجوز واردات خودرو برای جانبازان بالای 50% اقدام نماید. خودروهای یاد شده باید متناسب با وضعیت جانبازان باشد. بر اساس دیگر مصوبه کمیسیون، میزان یارانه دولت به منظور توسعه شبکه‌های نوین آبیاری و نیز احیا و لایبروبی قنوات با رعایت الگوی کشت 85% تعیین شد. اعضای کمیسیون مصوباتی هم در حوزه معادن و ارتقای بهره‌وری منابع آبی داشتند. آقای زاره، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404.
حقوق دولتی معادن 15% برای سال آینده مصوب شد، به اولویت هزینش به اولویت اون شهرستانی که معدن در اون شهرستان قرار داره و اون سه معدن بزرگی که در حالا معدن 1 و 3 گلگوهر و چادرملو هم 55% حد حق انتفاعش در اختیار ایمیدرو قرار بگیره. همچنین مبلغ درآمد حاصل از مصرف آب چاهای دارای مجوز و جریمه مربوط به برداشت آب از چاهای غیر مجاز برای نصب شمارشگر هوشمند، برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب باید هزینه بشه.
در موضوع هسته‌ای آمریکا باید شروط ایران را بپذیرد تا امکان توافق جدید باشد. مشاور رهبر انقلاب در یادداشتی که در فضای مجازی منتشر کرده تاکید کرد در موضوع هسته‌ای آمریکا توافق قبلی یعنی برجام را به هم زد و از آن خارج شد و از این طریق به ایران خسارت وارد کرد. ایران هم غنی‌سازی خود را آغاز کرد و درجه خلوص را به بالای 60% رساند. آقای لاریجانی در این یادداشت با بیان اینکه دو طرف در موقعیت جدید قرار دارند تصریح کرده اگر مسئولان جدید آمریکا میگویند در موضوع هسته‌ای ایران صرفاً با سلاح هسته‌ای مخالفند، باید در ازای این امر شروط ایران را بپذیرند و امتیاز لازم از جمله جبران خسارت‌های ایران و نظایر آن را قبول کنند تا توافق جدید به دست آید، نه اینکه یک طرف امریه صادر کنند نظیر تصمیم آنان در آژانس.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری از افزایش ظرفیت غنی‌سازی صنعتی با هزاران سانتریفیوژ خبر داد. آقای کمالوندی با بیان اینکه دستور افزایش سرعت غنی‌سازی 60% صادر شده گفت غنی‌سازی 60% به هیچ وجه مبنا در واقع نبود و متوقف شود. دو عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم در این گفتگو با تشریح مواضع کشورمان بر ضرورت اصلاح نگاه غربی ها در موضوع هسته‌ای ایران تاکید کردند.
واسه واقعیتی به نام ایران هسته‌ای رو بپذیرند.
این محوری ترین بخشی از سخنان آقای زهره‌وند، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در برنامه گفتگوی ویژه خبری بود.
این تکنولوژی از 0 تا 100ش الان در جمهوری اسلامی ایران عملیاتی شده، محقق شده و ما توانستیم امروز به جایی برسیم که اونها هم اذعان دارن، که ایران رسیده به شرایط آستانه.
مهمان دیگر برنامه هم با اشاره به اینکه قطعنامه شورای حکام در فضای فشار سیاسی صادر شده، توضیحاتی را درباره مکانهای ادعایی آژانس مبنی بر وجود اورانیوم در ایران ارائه داد. آقای قشقاوی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس:
ورومین اورانیوم طبیعی است که اصلا این نمیتونه معیار و ملاکی باشه و همه جا ممکنه وجود داشته باشه. طور قضاواتم میگه اونجا آهن و ایناست، آهن قرازه، میگه شما اینا یه آلودگی هایی دارن. خب این آلودگی میگیم چیه؟ میگه از جنس مثلا 236 دیگه های دور من 236 چیه؟ فراوریه، این چیزی که اصلا تو ایران الان ما فراوری سوخت نداریم.
آقای زهروند یکی از اهداف صدور چنین قطعنامه هایی را مهار ظرفیت های ایران از جمله دانش هسته‌ای دانست و گفت:
دارن آخرین تلاششون رو میکنن ببینن میتونن زمان بخرن که در چارچوب فشار بر ایران و مهار ظرفیت های ایران از جمله هسته‌ای به اهداف خودشون برای کنترل ایران برسن یا نه، دارن روی این کار میکنن.
آقای کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی، در واکنش به اظهارات چند شب پیش گروسی، مدیر کل آژانس، درباره توقف غنی‌سازی 60% در ایران گفت:
نه تنها در واقع این قطع نشده، بلکه عملا ما دستور داشتیم که سرعت رو هم افزایش بدیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با شکننده دانستن تعداد آراء مثبت به قطعنامه شورای حکام گفت: صدور این قطعنامه در ضعیف‌ترین حالت ممکن در مقایسه با دوره‌های پیشین رخ داده.
از این 19 تا چیزی در حدود 9 تاشون 8 تاشون عضو اتحادیه اروپا بودن و بخشش هم کشورهایی بودن مثل ژاپن، کره جنوبی که اینا پیرو در واقع امریکا هستن.
امیر حاتمی، خبرگزاری صدا و سیما.
شمار شهدای حملات سحرگاه رژیم صهیونیستی به منطقه بسطای لبنان به 11 نفر افزایش یافت. 10 تن هم زخمی شدند. شبکه 14 رژیم صهیونیستی اعلام کرد هدف از حمله به بسطا یکی از فرماندهان برجسته حزب الله بوده. برخی از رسانه‌ها هم اعلام کردند در این حمله یکی از فرماندهان حزب الله به شهادت رسیده. منطقه بسطا یک منطقه مسکونی پرجمعیت و محل اسکان آوارگان لبنانی است. برخی منابع اعلام کردند که رژیم صهیونیستی در حملات سحرگاه امروز از بمب‌های سنگرشکن استفاده کرده. صهیونیست‌ها برای هدف قرار دادن سید حسن نصرالله، دبیر کل شهید حزب الله، هم از این نوع بمب‌ها استفاده کرده بودند.
حزب الله در بزرگترین حمله پهپادی به نظامیان صهیونیستی تجمعات این متجاوزان را در منطقه خیام لبنان با 28 پهپاد تهاجمی هدف قرار داد. رزمندگان مقاومت یک تانک مرکاوای صهیونیست‌ها را هم منهدم و نظامیان صهیونیست را در محور خیام زمینگیر کردند. از آغاز تجاوز زمینی رژیم صهیونیستی به لبنان تا کنون مقاومت 51 تانک مرکاوا را منهدم کرد. رسانه های عبری هم اعلام کردند حزب الله بامداد امروز حیفا و الکریوت را هدف حملات موشکی قرار داد. برخی شبکه های عبری هم گزارش و تصاویری از شکست سامانه های پدافند هوایی رژیم صهیونیستی در مقابله با پهپادهای حزب الله و اصابت پهپادها به اراضی اشغالی پخش کردند.
در حمله موشکی گردان‌های قسام به تجمع نظامیان صهیونیست در شمال و جنوب نوار غزه چند نظامی به هلاکت رسیدند. هنوز تعداد نظامیان کشته شده اعلام نشده. از آغاز حمله اخیر رژیم صهیونیستی به شمال غزه بیش از 30 نظامی صهیونیست به هلاکت رسیدند. دیگر خبرها از غزه از شهادت دست کم 38 فلسطینی در مناطق مختلف حکایت دارد. بیشتر شهدا زن و کودکند. همزمان با فشار محاصره رژیم صهیونیستی بر ورود کمک‌های حیاتی به شمال غزه، خبرها از ادامه بمباران بیمارستان‌ها در این منطقه حکایت دارد. به گفته منابع محلی، برق بیمارستان کمال عدوان از دیروز به طور کامل قطع شده و امکان ترمیم آن هم وجود ندارد. وزارت بهداشت غزه هم هشدار داده بیمارستان‌ها در نوار غزه فقط برای 2 روز سوخت دارند. این هشدار پس از آن صادر شد که سازمان جهانی بهداشت درباره کمبود تجهیزات پزشکی و درمانی در نوار غزه به شدت ابراز نگرانی کرد.
گردان‌های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس از درگیری نیروهای مقاومت فلسطینی با نظامیان اشغالگر در مرکز بیت لاهیا در شمال نوار غزه خبر دادند. همزمان با آغاز مرحله دوم عملیات نیروهای اشغالگر در شمال غزه، منابع نظامی صهیونیست به شکست طرح ژنرال‌ها در این منطقه اذعان کردند.
بیت لاهیا شمالی ترین منطقه نوار غزه، جایی که رژیم صهیونیستی می‌خواهد طرح ژنرال ها را اجرا کند. این روزها خبرها از تغییر در میدان حکایت دارد. کارشناس مسائل نظامی و راهبردی:
پس از یک سال جنگ در غزه و ورود نیروهای اسرائیلی به مرحله دوم عملیات نظامی، همزمان با این وضعیت گردان‌های عزالدین قسام بازسازی نظامی یگان‌های رزمی مناطق مختلف غزه را آغاز کردند. گردان بیت لاهیا توانست توان نظامی و تشکیلاتی خود را به 90% افزایش دهد.
گردان‌های قسام از ضربه سنگین به یگان ویژه نظامیان اشغالگر در کمین نیروهای مقاومت در بیت لاهیا خبر دادند. کارشناس مسائل نظامی:
در مرحله کنونی مرکز ثقل عملیات مقاومت به منطقه بیت لاهیا منتقل شده. آن هم به علت جغرافیای منطقه است. جنگ خیابانی و تله‌گذاری برای نظامیان اشغالگر بسیار حساب شده و به روش‌های مختلف موجب شده ضربات دردناکی به صهیونیست‌ها وارد شود.
در عملیات دیگر چند خودرو و بولدوزر نظامیان صهیونیست را با گلوله یاسین منهدم کردند. بنابر گزارش روزنامه صهیونیستی یودیود آهارانوت، ژنرال آیلند طراح پروژه ژنرال ها که می‌خواست شمال غزه را از فلسطینیان پاکسازی کند، اذعان کرده ادامه جنگ در شمال غزه بیفایده است و فقط تعداد کشته های نظامیان اسرائیلی را بیشتر می‌کند.
نخست وزیر ایرلند اعلام کرد اگر نتانیاهو و یوآف گالانت، نخست وزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی، وارد خاک این کشور شوند، بازداشت خواهند شد. سیمون هریس گفته ایرلند از حکم دیوان بین المللی کیفری تبعیت میکند. کولومبیا و کانادا هم اعلام کردند از حکم بازداشت نتانیاهو تبعیت میکنند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در سرزمین های اشغالی فلسطین هم صدور حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت را لحظه ای مهم در تاریخ جهان توصیف کرده. دیوان بین المللی کیفری پنجشنبه حکم بازداشت نخست وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر سابق جنگ این رژیم را صادر کرده. بر اساس این حکم 123 کشور عضو دیوان بین المللی کیفری وظیفه دارند این دو مقام صهیونیست را بازداشت کنند و برای محاکمه به دیوان تحویل دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که در این نزدیکی است. سلام بر انبیا، اولیا و عباد صالح خدا. سلام بر شهدا و رهبر شهدا و سلام‌های گرم و صمیمی بنده و همکارانم در دومین بخش از برنامه‌ها و تلاوت‌های رادیو قرآن صدای اهل ایمان حضور شما سروران بزرگوار قرآنیان دلدار. خیلی خوش آمدید. الهی که لحظاتتون به خیر و برکت باشه و زندگیتون توأم با نور رحمت در سایه قرآن و اطرت. با ما همراه باشید در موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز تا حوالی ساعت 22.
هر صبح طلیعه تازه‌ای برای زندگی و بندگی است. صبح طلیعه تلاش است برای کسب معنویت و معاش. صبح طلیعه خدمت است و سرچشمه خیر و رحمت.
و الصبح اذا تنفس قسم به صبحگاهان هنگامی که نفس
می‌کشد. قسم به صبح آنگاه که زمین را به
نرمی
به
صبح
که تجلی تولدی است بی پایان.
برنامه صبحگاهی طلیعه
شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:40.
تدعوک الاصوات تملك الحمد للجهر والخلوان.
خیلی متشکرم از همراهیتون. رسیدیم به زمان پخش برنامه افق، برنامه‌ای که معمولاً به صورت چالشی میپردازه به اهداف و رویدادهای قرآنی که مد نظر خاص رهبر معظم انقلاب هست و انشاءالله این راهبردها به بهترین نقطه برسه. و شکر خدا، شکر خدا، معمولاً ما در رادیو قرآن شاهد این بودیم که این گفتگوها و این چالشها تأثیر خودش رو انشاءالله گذاشته و انشاءالله به روزی برسیم که فرامین رهبر معظم انقلاب راهبردهایی که در خصوص جامعه قرآنی کنونی دارن انشالله به بهترین نتایج برسه، خاصه هدف 10 میلیون حافظ کل قرآن کریم در جمهوری اسلامی ایران. برای همه شما بهترین لحظه ها رو آرزومندم. دعوت میکنم که همراه باشید با برنامه افق به تهیه کنندگی سرکار خانم کلانتر، مهندسی صدای جناب آقای هیدری، زحمات و تلاش های دوست عزیزم جناب آقای وحید شاکری و همچنین اجرای زیبا و حرفه‌ای جناب آقای دکتر نصیری. با هم بشنویم.
به وسیله قرآن که خدای متعال می‌فرماید که
الله ولی الذین آمنوا
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر انس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا
وجميع الكون لنا وطنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم شبکه رادیو قرآن. خیلی خوشحالم از اینکه فرصتی دیگر دست داد با برنامه زنده افق در خدمت شما عزیزان باشم. برنامه‌ای که احتمالاً استحضار داشته باشید، در حوزه اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور صحبت می‌کنه. ما هر هفته روزهای شنبه در همین ساعت به صورت زنده خدمت شما عزیزان می‌رسیم و راجع به یکی از موضوعات حول و حوش فعالیت‌های قرآنی کشور صحبت می‌کنیم. مسئولان، کارشناسان و صاحب نظران محترم حوزه قرآن و دین و فرهنگ که دعوت ما رو می‌پذیرند و ما تلاش میکنیم که هر هفته یکی از عزیزان رو در خدمت شما باشیم در استودیو و احتمالاً حالا همکارانی که به صورت تلفنی هم بتونیم ارتباط برقرار بکنیم و توضیحاتی رو راجع به موضوعات مختلف برای شما عزیزان در نظر بگیریم و ارائه بدیم. سامانه 30100 در اختیار شما هستش. اگر علاقمند بودید میتونید سوژه ها، پیام ها و نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. در طول برنامه اگر ارسال بکنید بنده به صورت زنده خواهم دید و خواهم خواند. و در غیر از ساعت پخش برنامه هم با ذکر کلمه افق اگر ارسال بفرمایید، همکاران من حتما اونها رو میبینند و دسته‌بندی میکنند، در اختیار ما قرار خواهند داد. لطفا ما رو همراهی بفرمایید. امروز با توجه به اینکه در هفته بسیج قرار داریم، راجع به موضوع فعالیت‌های قرآنی در حوزه بسیج صحبت خواهیم کرد.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا
وقال لهم خزنتها
ساعت 14:24 و برنامه افق که تقدیم حضورتون میشه. حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حمیدرضا لیمویی مدیر محترم دارالقرآن بسیج کشور، امروز افتخار داریم که در خدمتشون باشیم. آقای لیمویی عرض سلام دارم خدمتتون، بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم و گرامی داشته هفته بسیج و تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خدمت شما هستم.
زنده باشین، خیلی متشکرم. ما هم گرامی می‌داریم هفته بسیج رو و خدا قوت می‌گیم به شما و همه بسیجیان ارجمند که در عرصه‌های مختلف زحمت می‌کشند و کار می‌کنن. کارویژه‌های بسیج بسیار متنوع، شنوندگان عزیز حتما در جریان هستن، از عرصه سازندگی و کارهای فرهنگی و هنری و عرض کنم که اینها تا عرصه جهاد که حالا فصول متعددی رو در بر میگیره. ما امروز با آقای لیمویی با توجه مسئولیتی که دارن در حوزه دارالقرآن بسیج کشور راجع به فعالیت‌های قرآنی انشالله صحبت خواهیم کرد. استعذار داشته باشین که یکی از پرجمعیت‌ترین حوزه برنامه‌های قرآنی کشور در بسیج اتفاق میفته با توجه به کثرت جمعیت بسیجیان که در سراسر کشور هست و الحمدلله دوستان هم در این زمینه زیاد زحمت می‌کشن. حاج آقا چه خبر و حالا از هفته بسیج بگید، اقداماتی که در پیش رو دارید و فعالیت‌هایی که پیش‌بینی کردید و در واقع تو این هفته کار ویژه خاصی احیانا اگر دارید.
بله، ما محفل بزرگ چل چراغ آیه ها رو انشالله در حال برنامه ریزیش هستیم. محفل چل چراغ آیه ها احتمالاً به گوش شنوندگان محترم رسیده باشه که ما پارسال تقریبا بود که شروع کردیم این محفل چلچراغ رو و به بهانه اختتامیه مرحله مقدماتی مسابقات بود که پارسال الحمدلله این روند در کشور آغاز شد. امسال برای سال دوم هست که چلچراغ آیه ها رو دنبال میکنیم. همینطور که اشاره فرمودید امسال به حمدالله بیش از 1,000,000 نفر، 1,217,590 نفر به صورت دقیق در مسابقات سراسری قرآن و عترت بسیج ثبت نام کردن. عدد خیلی بی‌نظیری بود. خب در این یکی دو ماه گذشته این عزیزان در مسابقات شرکت کردند و ما الان به پایان مرحله مقدماتی مسابقات که مرحله بین مساجد و مرحله شهرستانی است رسیدیم. به مناسبت هفته بسیج قصد داریم که انشالله محفل اختتامیه مسابقات رو در هفته بسیج انشالله داشته باشیم تا این پیوند قرآن و بسیج رو انشالله بیشتر به منصه زبور برسونیم.
در واقع پایانی بخش مقدماتی رو،
بله، همزمان هم برگزار میشه در سراسر کشور.
شما شروع کاراتون آجام عوض میخوام میگین کلامتون از مساجده، یعنی پایگاهایی که در کنار مساجد هست، یعنی دوستانی که بخوام مراجعه بکنن باید تو پایگاهایی که تو مساجد مستقره اونجا برن مراجعه بکنن؟
بله دقیقا، ثبت نام مسابقات در مساجد اتفاق میفته. البته خب سامانه متمرکز داریم، برگزاری مسابقات در مساجد هست.
درسته.
به این شکل که یکی از مساجد و پایگاه‌های بسیج در محله میزبان بقیه مساجد و پایگاه است. همون که رهبر معظم انقلاب فرمودند که مساجد رو پایگاه قرآن کنید.
درسته.
یکی از مصادیقی که فرمودند این بود که مسابقه بین مساجد برگزار کنید. خب از همون سال ما آغاز کردیم، برکاتش رو هم دیدیم که به حمدالله الان ثبت نام به 1,000,000 خورده رسید. یکی از برکاتش همین تعداد مخاطبین زیاد هست.
اینا بیشتر کودک و نوجوانن یا مثلا سنین بالا هم هستن توشون؟ جمعیتشون به چه شکلی از نظر
ببینید از این جهتش سنی؟ مسابقات قرآن بسیج خیلی بی‌نظیره، چون مثلا مسابقات دیگه‌ای که تو کشور هستن معمولا یه قشر خاص
یا حرفه‌ای،
آره حرفه‌ای، ولی خب بسیج گسترده است. ما همین امسال توی خراسان جنوبی شهرستان فردوس رو فقط مثال میزنم، خب شاید مثالاش خیلی زیاده،
بله،
داشتیم که یک کودک 3 ساله وارد مسابقات شده بود و یک خانوم 85 ساله. دقیقا توی شهرستان توی یک مسجد همچین سوژه‌ای داشتیم که از 3 ساله تا 85 ساله، که این واقعا یه اتفاقیه که آدم لذت میبره، شوق انگیزه که مسابقات قرآن و بسیج رو اینجوری میبینه در کشور که واقعا داره اون رسالت این که مسابقه میخواد آحاد مردم رو مأنوس کنه با قرآن رو آدم توی مسابقات بسیج ملموس حس میکنه.
بعد اینا خانوما آقایون هر دو هستن دیگه.
بله، خواهران برادران تو سنین مختلف، البته خب تفکیک سنی هم وجود داره، زیر 16 سال، زیر 7 سال، بالای 16 سال تفکیک سنی وجود داره. یکی از نکات ویژه مسابقات بسیج هم اینه که بخش‌های مختلفی داره. ببینید یک فرد میتونه در بخش فردی به صورت انفرادی شرکت کنه، به صورت گروهی میتونه در مسابقات بسیج، میتونن گروه‌ها در مسابقات بسیج شرکت کنن، و به صورت خانوادگی هم همینطور.